های مرزی، یعنی گفتن اینکه این آبانبار از من است و آن چراگاه از شما، و بیاید با این وضعیت راضی شوید، به یک از حساس ترین مسائل از نظر منفعت های ملی و احساسات وطن‌دوستی مردم در هر دو طرف مرز تبدیل شده است. از سوی دیگر نزاع مرگبار مرزی در روزهای 28 تا 30 اپریل هم نشان داد که تا چه اندازه دعوای سر یک قطعه مرزی می تواند به آسانی دستخوش بازی های سیاستمداران پاپولیست و در نتیجه فاجعه های انسانی شود. اظهار نظرهای جانب قرغیزستان در شرایطی صدا می‌دهد که توجه تاجیکستان، کشورهای منطقه آسیا مرکزی و اصلا اکثر قلمرواهای غرب و اروپا به سوی افغانستان نگران است. سر قدرت آمدن طالبان، سازمانی که آن را کشورهای آسیا مرکزی، روسیه و اکثر جهان غرب و اروپا ممنوع و تندگرا ارزیابی می‌کنند، طرح سیاسی کشوری را که در دوام 20 سال گذشته گویا به یک پایش در نظام آزاد و دموکراتی بود، دوباره تغییر داده، رشد سیاسی این کشور را به قفا می پرتاید. طور جلسه دیروزه اضطراری شورای سازمان پیمان امنیت دست جمعی که تاجیکستان و قرغیزستان هم عضویان هستند نشان داد، نگرانی از آینده حکومتی که به نظر آنها باید فراگیر و عبارت از نمایندگان همه قوم و گروه ها باشد، برای حکومت های منطقه نگرانی رقم اول می باشد. یعنی پریوریتیت یا مسائل اولویت ناک در مرحله کنونی سیاسی منطقه عظیم تر است، چون وضع مرز تاجیکستان و عموما کشورهای سازمان امنیت دست جمعی پیشگویی شونده می شود. در چنین شرایط شاید برخی بگویند که باید مشکلات دیگری بین کشورها از یک سو گذاشته شوند و کشورهای آسیا مرکزی در پیشاروی تهدید و چالش‌های نو همکاری و مشارکت بیشتر نمایش دهند، چون خطر این تهدید و چالش‌ها هم به همه کشورهای منطقه برابر و تاثیرگذار می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبران گروه هفتگانه اقتصادهای پیشرفته جهان در یک جلسه مجازی اضطراری مسئله کمک به افغانستان و هماهنگی سیاست‌های خود در قبال این کشور را که از 15 آگوست زیر نظر طالبان می باشد بررسی می کنند. این جلسه در حال برپا می شود که ایالات متحده آمریکا و متفقانش در عملیات سری و گاه‌ها بی‌بندوبار تلاش دارند شهروندان خود و هم افغانهای را که حیاتشان تحت خطر است بیرون برند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. یک هفته بعد از سر کار آمدن طالبان در کابل، روز 24 آگوست، میشل باچلت، مسئول حقوق بشر در سازمان ملل متحد، گفت گزارش‌های قابل اعتماد دسترس کرده است که بیانگری از جانب جنگیان و ایران شدن حقوق افراد موکی به خصوص زنان و دختران میباشد. میشل باچلت گفت
در این لحظه حساس مردم افغانستان امید به آن دارد که شورای حقوق بشر از حقوق آنها حمایت میکند. ضرورت پیشگیری از نقض بیشتر حقوق بشر این ملاقات را باز هم مهمتر میکند. اشغالگری های با سرعت قلمرو های کشور از جانب طالبان باعث ایجاد ترس از بازگشت شکل پیشینی نقض حقوق انسان شده، بسیار ساکنان افغانستان را ناامید کرده است. در هفته های آخر اداره ما گزارش های دلریش کننده و واقعی درباره وضع ساکنان ملکی دریافت میکنند که با نقض حقوق بشری بین المللی و هم نقض حقوق انسان از جانب شرکت داران نزاع روبرو شده اند.
در جلسه اضطراری گروه هفتگانه کشورهای عضو ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن راه بیرون بردن مردم از افغانستان و هم احتمال تمدید این مهلت را بعد 31 آگوست بررسی میکنند. در یک شبانه روز تا 23 آگوست مقامات آمریکایی 17,000 نفر را بیرون برده، یک دیپلماتی ناتو برای تر گفته است که در 10 روز گذشته 58,700 نفر را از افغانستان به خارج انتقال دادند. مقامات آمریکایی و ائتلافی میگویند تلاش های خستگی ناپذیر برای تا 31 آگوست انجام دادن عملیات بیرون بردن مردم ادامه دارد و این شتاب زدگی و نگرانی مردم باعث گاه ها بی‌بندوباری و خشونت می شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان با اینکه اعتراف میکنند که تمدید مهلت بیرونکشی نیروها و مردم بعد 31 آگوست شاید امکان ناپذیر باشد، تلاش دارند ضرب‌الاجل دراز کرده نشود. نظامیان ایالات متحده آمریکا در تماس با طالبان هستند و این گروه جنگی گفته است درخواست رسمی در این زمینه دریافت نکرده است و چنین اجازتی هم دادن نمیتواند. در همین حال نشریه با نفوذ واشنگتن پست روز 24 آگوست خبر داد که روز گذشته رئیس آژانس مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا ویلیام برنز در کابل با رهبری طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد. اگر این خبر تصدیق شود، پس این ملاقات بلندپایه‌ترین نماینده دیپلماتی ایالات متحده آمریکا از زمان سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان می شود. این گزارش را تا حال مقامات آمریکایی شرح ندادند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نیت دارد این مسئله را با متفقانش بررسی کند. در آستانه نشست گروه هفتگانه سازمان هیومن رایتس واچ از این کشورها و اتحاد اروپا خواست که برای عبور امن پناهجویان افغان به طور عاجل یک دالان بی‌خطر سازمان بدهند. این در حالی است که چندین کشور اروپایی الکای مخالفت خود را با قبول پناهندگان افغان بیان کردند. سازمان نوشته است پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وون در لین نیت دارد یک نقشه جابجا کنی پناهجویان افغان در سراسر جهان را پیشنهاد کند. فرانسه، بریتانیا و ایتالیا که عضو گروه هفتگانه هستند باید این برنامه را پشتیبانی کنند و برای دیگر کشورها نمونه برد شوند. قبل از جلسه وون در لین اعلان کرد که میزان کمک‌های بشری به مردم افغانستان 4 برابر افزوده به 200 میلیون یورو رسانیده می‌شود. ضمناً گروه هفتگانه اینچنین باید مسئله احتمال اعتراف حکومت طالبان و یا رد و جاری کردن تحریم‌ها به طالبان را بررسی نماید که همچون شرطی مهمی رعایت شدن حقوق انسان و ایجاد روابط بین‌المللی دانسته خواهد شد. بچلت پیشنهاد کرد که برای نظارت از رفتار طالبان یک مکانیزم ویژه ایجاد شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم تو بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نما
بازی های 16 تابستانه پارالیمپی در شهر توکیوی ژاپن شروع شدند. دوری 16 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روز 24 آوگوست در ورزشگاه ملی شهر توکیوی ژاپن مراسم افتتاحی بازی های 16 تابستانه پارالیمپی صورت گرفت. پرچم پارالیمپیاد برافروخته شد و آتش المپی فروزان گردید. در پارالیمپیاد توکیو 2020 که از 24 آوگوست تا 5 سپتامبر دایر می‌گردد، شرکت بیش از 4000 ورزشکاری معلول از 162 کشور در نظر است. آنها برای 539 مجموعه مدال‌ها در 22 نمود ورزش مبارزه خواهند برد. در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی تاجیکستان را اکمل قادیرف ورزشکاری معروف تاجیک نمایندگی میکند. او در پارالیمپیاد در رشته ورزش سبک در رقابت ها آید به گلوله پرتایی اشتراک می نماید. ضمناً اکمل قادیرف یگانه ورزشکار است که در پارالیمپیاد توکیو تاجیکستان را معرفی میکند. اکمل اصلاً همچون ورزشکار در رشته ارم رسلینگ یا دستخوبانی معروف است. او برای آن که در پارالیمپیاد اشتراک نماید با گلوله پرتایی مشغول شد و به حق شرکت در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی مشرف گشت. پارالیمپیاد در توکیو بنابر افزایش زیادی حالت های کرونا ویروس در شهر میزبان و بسیار منطقه های دیگری ژاپن در همه میدان های ورزشی بدون تماشابینان برگزار می شود. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در بازی مرکزی دوری 16 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های لیگ عالی در میدان خود دسته استرفشن شهر استرفشن را با حساب 2-0 شکست داد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه مستحکم نمود. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 5000 تماشابین دایر گردید. گل ها را وحدت خانانوف و علیشر جلیلوف به ثمر رسانیدند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال میگوید:
перед командой стоят самые высокие задачи.
در نزد دسته وظیفه‌های از همه بلند گذاشته شده است. یکی از آنها غالب شدن در مسابقه امسال قهرمانی تاجیکستان میباشد. در هیئت دسته بازیکنان پرتجربه و با مهارت زیادند که به نظر من میتوانند از عهده این وظیفه با خوبی و با سربلندی برآیند.
В своем составе квалифицированы футболисты, которые, я считаю, способны решать те задачи, которые ставят перед клубом.
در بازی دیگری دوری 16 تیم خوجند شهری خوجند در مهمانی از باشگاه CSKA دوشنبه با حساب 1-3 شکست خورد. دسته خطلانی باختر در میدان خود تیم دوشنبه شهر دوشنبه را با حساب 2-0 مغلوب کرد. دسته فیسکند ناحیه واسه در سفر بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-0 غالب آمد. بازی میان دسته های روشن کلاب و اسخطه خوجند با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب دسته استقلال با 33 امتیاز از 14 بازی در همین حال در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. تیم خوجند با 29 امتیاز از 15 بازی در زینه دوم قرار دارد. دسته استرفشان با 25 امتیاز از 16 بازی در زینه سوم جایگیر شده است. دوری 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که 24 آوگوست شروع شد، روز 25 آوگوست نتیجه گیری می شود.
در حاشیه خبرها،
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کادکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسینه زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورو بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات امجینسکی علی اروپیسکی یک پلات دیر اما سوکو تا دور کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی سوکم 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اولا اون روبول بود اما 300 روبول میگیدم فرقه روبول میگیدم میگیدم بخانه دیگیم باری به حنسی که همید همه طرف با اخری موندگی تلا باید باید تنیشون سوک کردن مردم ها گذاب کردن مردم ها کشاخ کردن اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد بانکروت دی تو سلوه بانکروت هم خوبه ای که خنکی بدید بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما با گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول سوا پروازان در کردهی در کریشت اخیاد برداشت را گیرد.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظر است شد در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمن قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز می کردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمی دهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد.
افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.